بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مورد بحثی که در جلسه قبل مطرح شد با توجه به سوالاتی که هم در این درس و هم بعداً دوستان مطرح کردن به نظرم آمد که یک خللی بالاخره در بیان مطلب بوده است که این پرسش ها و ابهام ها وجود دارد. لذا برای اینکه این مطلب به صورت روشن بیان بشود بحث اساسی هم هست نکاتی را عرض می کنم. نکته اول این است که اگر ما بخواهیم علیت یک وصفی یک مطلبی را که در تحریم یک چیزی در لسان شرع آمده این که آیا این علت است یا حکمت است، فرق بین حکمت و علت چیست، این یک نکته که مورد ابتلا و مورد نیاز است. به نظر می رسد که مقصود از علت اونجایی است که اون وصفی که یا اون وجهی که برای حکم بیان شده است دخالت تامه دارد یا تمام دخالت را دارد، تمام تأثیر را دارد. به عبارت دیگر علیت تامه است به این معنا که در اون مثلا در مثال خمر و حرمت خمر که مست کنندگی و سکر تعلیل شده است اگر ما بخواهیم ببینیم علت است یا حکمت، اگر این ویژگی سکر آور بودن و مست کنندگی تمام وجه و تمام جهت باشد برای تحریم این میشد علت. اما اگر احتمال داده شود که در خمر علاوه بر این ویژگی مست کنندگی یه چیز دیگه هم دخالت دارد که دوتا با هم یا ستا با هم وجه حرمتند، اگر چنین چیزی به نظر برسد اون می شود حکمت. یعنی حکمت به عبارتی جزء العله است نه تمام العله. این که گفته می شود اینه که در روایات معمولا در باره احکام شرعیه فلسفه احکام بیان شده است میگن اینا حکمت هاست، فواید است. یعنی بله اینا دخالت دارد در نظر شارع اینها بوده، اما اینکه تمام دخالت از اینها باشد نه، اینجور نیست. لعله که یک جهات دیگری هم در اون وجوب و در اون تحریم بوده باشد. پس بنابراین این یک مطلب که مل فرق بین العلت و الحکمه، حکمت جزء العله است یعنی فائدت ماست، وجه ماست برای حکم، در حالی که علت تمام وجه است و وجه تام است. خب این یک مطلبی است که فرق بین حکمت و علت. ما مثلا در مثال خمر میگوییم که صفت سکر آور بودن علت است، لذا فقها ها از این استفاده می کنند، می گویند که هر جا که این صفت و این ویژگی در هر ماده باشد حرام است. یعنی اون چرا که شارع حرام کرده است شیء مست کننده است و خمر چیز ویژگی ندارد، خصوصیتی ندارد. یعنی پس هر مایه یا هر غیر مایه هر چیزی که اگر چنانچه استفاده شود مست میکنه انسان را، عقل را زایل میکنه، میشود حرام. استفاده کردن چه چیز را که این علت است در اینجا. یا مثلا در اون حدیثی که در باب طهارت آب چاه فرموده است لأن له ماده لا ينفعل، لأن له ماده ما البئر معتصمون، لأن له مادتون. فقها از این استفاده میکنن که هر چیزی، یعنی هر آبی که سرچشمه دارد، منبع دارد، ماده ای دارد، مثل چشمه، حالا آب بئر خصوصیت ندارد، قنات هم همینطوره، چشمه هم همینطوره. پس کل ما این که دارای ماده باشد، یعنی سرچشمه ای داره که ازش میجوشه و میاد، حالا یا چاه هست یا قنات هست یا چشمه هست، اینا همه میشود چی؟ میشود معتصم، یعنی هم طاهر است و هم با ملاقات نجاست، هر میشود که به محض ملاقات نجاست نجس نمیشه، متنجس نمیشود، مگر این که اون احد و صاف ثلاثه تقیه. خب اما حالا یک مطلب دیگری هم هست که این مهم است و این است که آیا علیت وقتی که ثابت شد، منحصر بودن و هم میتوانیم بفهمیم یا نه؟ یعنی علت تام بودن یک وجه یک چیز است، علت منحصر بودن چیز دیگر است. دو تا مطلبه. آیا سکر و مست کنندگی برای حرمت خمر علت تام است؟ میگیم بله. لذا هر جا که این صفت باشه، این ویژگی باشه، حرمت میاد. اما حالا آیا علت منحصر است؟ یعنی اگر چنانچه این وصف مست کنندگی نبود، اگر علت منحصره باشه، این است دیگه. علت تام بودن لازمش چیه؟ علت تام بودن لازمش این است که هر جا باشد حکم است. دقت میکنیم؟ علت منحصره بودن لازمش این است که هر جا نباشد حکم نیست، اون میشه منحصره. یعنی هم وجودن و هم عدمن حکم دائر مدار آنه. اما اگر علت منحصر نشد، چه بسا حکم باشد ولی این علت نیست، یه علت دیگه. یعنی حکم حرمت خمر منشأش دو چیز باشد، من الخلو، هم مست کنندگی به تنهایی علت است، مانعی نداری علت است، لذا میگوییم هر جا هم باشه حرمت میاد، هم ممکن است که نه یک وجه دیگری هم غیر از این ویژگی مست کنندگی اونم دخالت داشته باشه، حالا ولو شاهد بیان نکرده باشه. پس بنابراین دو تا مطلب مطرح است: حل سکرو علتون تامتون لحرمت الخمر، این یک، اینا قبول میکنیم، یعنی درست است مطلب همینطوره. و حل سکرو علتون منحصرتون لحرمت الخمر، این را میگیم اینطور نیست. به چه دلیل میگیم اینطور نیست؟ به دلیل اینکه همه قبول داریم، یعنی طرفین این نزاع، مثبت و نافی در این بحث ما، در بحث ملازمه، هر دو قبول دارند که حکم حرمت اوفا است از مواردی که خمر مسکر باشه. حتی میگن قطره از آن هم شر حرام کرده. پس اینا ما میدانیم، یعنی اصلا محل اختلاف نیست که دایره حکم حرمت اوسع است از وجه سکر آور بودن خمر، اینا که مورد قبوله. که البته این قرینه داریم دیگه، خود شارع تصریح کرده، یعنی دلیل حرمت خمر منحصر در این لأنه مسکر نیست، به دلیل دیگر هم شارع آمده است، گفته از خمر ولو یک قطرش هم حرام است. بسیار خوب، چون می فرماید که یک قطرش هم حرام است و از این طرف مست کننده هم نیست، پس معلی نشتک شد چه چیز را؟ که اون سکر علت تامه نیست، چیز علت منحصره معذرت خواهم. چون اگر علت منحصره بود، که یعنی از نظر شارع مقدس علت حرمت خمر منحصره در سکر بود، اگر منحصر بود که دیگه نمی باید اون جایی که مسکر نیست رو بگه حرام، که پس معلوم است که این منحصره نیست. حالا که منحصره نیست، ما میرسیم به دو تا فرضیه که چرا شارع حتی یک قطره آن را هم حرام کرده است. دو تا فرضیه وجود دارد. طرفداران تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامریه یه حرف میزنن، منکرین این قاعده هم یه حرف دیگه رو میزنن. اینجا رو باید حل کنیم. طرفداران این که میگوین احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است، میگن چی؟ میگن در خمر ولو قطره از آن در نفس الامر یه مفسده ای بالاخره داره، ولو نه از جهت مست کننده ها، نه یه جهت دیگه ما نمیدونیم، اما داره، و به خاطر اون مفسده دیگر غیر از این مفسده ای که مست میکنه انسان رو عقل زائل میکنه، به خاطر اون شرع اینو حرام کرده. حرف اونا اینه. اونایی که منکر این قاعده هستن میگن نخیر، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست. میگوین نه، مفسده واقعیه برای مکلفی ندارد. اون قطره، یک قطره خمر، هیچ ضرری نداره، هیچ مفسده ای نداره، اما مصلحت در خود تحریم است. این هم البته یک نظریه است که میگن بله، المصلحت و فی نفس تشریع. مثلا مثل اون بیان که چند جلسه قبل خدمت عرض کردیم از مرحوم استاد الله بروجردی، چیز من نقل کردم که فرمودن که بله، این برای اینه که یک حریمی گذاشته بشود که اون مفسده خمر که مست کنندگی باشه، چون خیلی مهم است، برای اینکه دیگه اون مفسده به کلین مکلفین ازش مسون باشن، آمده گفته آقا مطلقا حرام است که دیگه خیالشون راحت باشه. ولو خود این به ما هوه مفسده ندارد، اما طریقیت دارد، مقدمیت دارد. چطور میگن مقدمه حرام حرام است، مقدمه واجب واجب است؟ این مقدمه یه چیزی که مفسده دارد برای اینکه ما از اون پرهیز بکنیم، مصلحت دانسته است که این مورد رو هم تحریم بکنه. توجه میفرمایید؟ اینا میگن مصلحت در خود چی؟ در خود این تحریم، نه در محرم، نه در متعلق، خودش مصلحت داره. این هم یک نظریه است که بعضی از فضلا عرض کردن، همین نظریه رو مطرح کردن، همین جناب آقای علی دوست در کتاب فقه و مصلحت همین نظریه را داره. ایشون معتقد است که احکام شرعیه یا تابع مصالح و مفاسد در متعلقات است به نحو منع الخلق، یا در خود تشریع است. یه این نظریه قول تفصیله، دقت می‌فرمایید؟ پس یک قول می‌گوید مصلحت یا مفسده در خود متعلقات است. این نظر مشهوره، این نظر مشهور عدلیه، اصولیین، متکلمین عدلیه این است. نظریه اشعریه این است که هیچی، نه مصلحت در متعلق است نه در تشریع است. خدای متعال مالک الملک است، مالک الملک است، و هر امری بکنه نهی بکنه، اون چون خسرو کند شیرین بود، این بحثا اصلا مطرح نیست. اونی که از اون مقاله نقد و نظر نقل کردم این را میگه که میگن اصلا این حرفا نیست، نه مصلحت در متعلق تشریع و تکلیف است، نه خودش شارع دیگه، نهی کرده امر کرده، همین نهی کرده امر کرده ما تابعیم، اصلا این بحثا نمیاد. اون اخت مقابله وسط چی میگه؟ این نظریه تفصیل جالا از همین ادله ها، بعد از این ادله گفتن خب ما چی بگیم؟ خواستن جمع بکنن، گفتن این ادله که نافین بهش تمسک کردن، اون ادله ای هم که مثبتین تمسک کردن، هر دو را جمع میکنیم، یعنی اخذ به هر دو میکنیم، میگیم ما طرفدار هر دو هستیم. جمعش این است که قد و قد، یعنی قد یکون الاحکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات و نفس الامر، و گاهی تابع مصلحت در خود تشریعه نه در متعلقات، اولا جمع می نکنند. پس معلوم شد که این نظریه تفصیل، اینا مد نظر شریفتون باشه، نظریه تفصیل وقتی زنده می شود که ادله نافین بالاخره جان داشته باشه، یعنی این ادله بماند فی الجمله. اگر این ادله انکار و ادله نفی رد بشود، اون قول تفصیل دلیل نداره. و از اون طرف ادله مثبتین رد شود، یعنی قول به تفصیل وقتی میتواند این قول رو بگوید که اون ادله را حصرش را بشکنه، ادله مثبت را لذا را بعد عرض خواهم کرد، آمدن رفتن به جان ترجیح بلا مرجح افتادن، چون اگه این ترجیح بلا مرجح بماند اینا هم نمیتونن حرف بزنن، تفصیل معنی نداره. حالا بعد عرض خواهم کرد، آمدن گفتن نه ترجیح بلا مرجح یک قاعده کلی نیست، استثناء پذیره. حالا این مد نظری شرفتون باشه که بعد به این میرسیم، به این نظریه. خب حالا برگردم، پس دو تا فرضیه شد. یه گردی شیخ انصاری داشت رضوان الله علیه، حرف خیلی قیمتی بود در رد صاحب فسوق. یادتون هست چی فرمود؟ فرمود که آقای صاحب فسوق سهو کرده است یا غفلت کرده است، یا سهو القلم است یا غفلت از قواعد مناظره است، که آمده است در مقام نقض، نقض قاعده ملازمه، به احتمالات بسنده کرده است. ناقض باید دلیل داشته باشه، با صرف احتمال که نمیشه باید قاعده را نقض کرد. الان ما نحنفی از این باقصد، پس خوب دقت بفرمایید، الان ترسنگ یه چیزی رفاق داریم. اون چی چیه؟ آن این است که سکر و مسکر بودن خمر علت منحصره نیست، چون اگر علت منحصره می بود که نمیباید حکم تحریم اوسع باشه، که هر دو قبول داریم. الان بحث در این است که مثلا یک قطره از خمر که شارع حرام کرده است مسکر هم نیست، میدانیم مسکر نیست، آیا هیچ مفسده دیگری ندارد، هیچ ضرری و مفسده برای انسان ندارد غیر از مست کنندگی؟ نه مفسده جسمی، نه روحی، نه دنیوی، نه اخروی، که بگیم شارع مقدس به خاطر اون مفسده حرام کرده است. این میشود قول کی؟ قول کسانی که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد چیه؟ واقعیه. اونا میگن بله، این میشه فرضی. اونا میگن درست است که مسکر نیست، اما حرمتش لعجل مفسدت اخراس نحن لا نعلم ولم یبینه الشارع، میگن به خاطر اینه. اون احتمال دیگر این است که نه آجان، هیچ مفسده ای ندارد، هیچ ضرری ندارد، ولذا منحصر است در خود این تشریع. خب ما عرض کردیم که شما از کجا این علم آوردید؟ احتمال که نمیتونه نقض بکنه، که احتمال میدهیم که هیچ مفسده ای ندارد، این که در نمیخواه که باید حتما ثابت کنید که هیچ ضرری، هیچ مفسده ای ندارد. عین الدلیل، جن و انس اگر جمع بشود نمیتواند دلیل بر این مطلب بیاورد، امکان ندارد. فقط خدا میداند، راسخان در علم باذن الله میداند، کسی دیگری نمیداند. که بگرد در لابراتوار آزمایش کردیم، مثلا دانشمندان جمع شدن گفتن ظاهر، اینا دانشمندان جمع شدن، اولا تا حالا رو میگن ظاهر نظره، علم محدود همیشه نسبیه. تازه اگر به آخر دنیا برسیم، علم تجربی به آخر ختم برسه، تازه مفاسد مادی رو میفهمد، جسمی و فیزیکی رو میفهمد، مگر مفاسد روحی، اخلاقی، معنوی رو میفهمد؟ علم تجربی نه. پس از دسترس علم تجربی این خارجه. یعنی هیچگاه علم تجربی بر اساس متدولوژیش نمیتواند به یقین برساند که این قطره از خمر هیچ ضرری، هیچ مفسده‌ای ندارد، نه جسما نه روحا. نمیتونه اینو بگه، این اگه حرف بزنه غیر منطقی حرف زده. خب این میشه دلیل تجربی. عقل فلسفی چطور؟ بالاخره از یه راهی باید ما به علم برسیم دیگه. کسی که میخواهد نقض کند و مینویسد و مینویسد در مقاله اش که هیچ ضرری ندارد، ازش سوال میکنیم به ای دلیل فرمودین را؟ تجربه گفته اصلا نمیتواند بگوید. عقل فلسفی گفته است، کدام عقل فلسفی رو میتواند؟ عرفان گفته است، شهود کسی کرده است، شهود اولا کرده باشد فرض بگیریم دروش به درد خودشون کنه، دلیلی نمیشه بر دیگران که شهود شده. اگر فرض کنیم شهود کرده باشه، درست هم تازه اگه باشه، بر حق هم باشه، برای خودش به درد میخوره، به درد دیگران نمیخوره. دلیل نقلی دارید بفرمایید، کدوم حدیث روایت آیه است؟ هیچی نیست دیگه. اینی که من عرض کردم تعجب میکنه که با چه قاطعیتی فرمودن هیچ ضرری ندارد. بله اگر بگوین مست کننده نیست، میگیم که محل نزاع نیست، همه قبول داریم مست کننده نیست. توجه میفرمایید؟ این اون هرچی شیخ انصاریه. بابا با احتمال که نمیشود نقض کرد که شما در مقام نقضی میخواهید بگویید در این مورد هیچ مفسده‌ای در نفس الامر نیست، ضرری نیست، در عین حال شعار حرام کرده. این که میگه هیچ نیست، ما که ببینیم دلیل نداره واقعا، نه راه تجربی، نه راه فلسفی، نه راه عرفانی، نه راه وحیانی. دیگه راه دیگه نمیدونه، ما چهار تا راه که بیشتر نداریم که برای معرفت، یا حس و تجربه است، یا شهود است، یا نقل وحیانی هست که معتبر هست، یا شاید مثلا عقل فلسفی مشکلی نیست، راه دیگه نداره. این نکته بود که من دیدم، مثل اینکه قشنگ بیان نکرده بودم، هی دوستان سوال میکردن چه، الان معلوم شد که مسئله چیست. راجع به این، البته اینا من قبول دارم، اینا ببخشید اینا عرض میکنم، قبول داریم ما باشیم و قواعد عقلایی حاکم بر زبان و محاوره، میگیم چی؟ میگیم دو تا اصل قبول داریم، دو تا اصل عقلایی قبول داریم اینها را، که اگر برای حرمت یا وجوب چیزی یک وصفی مطلبی بیان شد، حکیم، عامر، ناهی، امر کرد، نهی کرد، توجیه کرد، توصیف کرد، تحلیل کرد، میگیم بله از این علت میفهمیم. یعنی قاعده اینه که ما باشیم و ظاهر این کلام ظهور در علیت دارد، خلافش قرینه میخواد، اینا قبول داریم ما. یعنی اینجا یک ظاهر داریم، منتها باید با قرینه بگیم آه نه، فهمیدیم که اینها جزء علت است نه تمام علت، و الا اگر ما باشیم باید بالاخره منسخ باشیم، ما باشیم قواعد و عقلای میگن آقا این که آورده چیز دیگه نگفته، ظهور در علیت دارد نه در جزء العلت، ظهور در تمام العلت دارد. این یک. ما باشیم و قواعد و عقلای در زبان و محاوره استفاده میکنیم علت منحصره را، یعنی میگن ظهور در علت منحصره هم دارد. بله، یعنی ظهور دارد که وجودن و عدمن این حکم دائر مدار این چیزیه که این گفته، اینا قبول داریم. اگر بخیم بگیم علیت ندارد، جزء العلت از تمام العلت نیست، یعنی همون حکمت و فایده، باید قرینه بیاریم. اگر بخوایم بگیم علیت دارد منحصرا نیست، بله اونو باید دلیل داشته باشیم. خب ما در ماننوی داریم دیگه، در این مثال مورد بحث ما که بحث قطرتون من الخمر باشه، این که سکر و مست کننده بودن علیت دارد، هر دو قبول داریم، لذا میگیم هر جا که این صفت باشه اون حکم حرمت هست. این که علیت منحصره ندارد، هر دو قبول داریم، چون اگر علت منحصره بود که باید همه جا این حرمت بیاد. سکر نزا در چیز دیگه هست، همونجور که هستم که خسته نشید، نزا در اینه که آیا این تحریم قطرت من الخمر لمفسدت در اون هست، حالا مفسده پس اون روحیه باشه، جسمیه باشه، هر چی باشه، یا نه هیچ مفسده ای ندارد به خودی خود، فقط مصلحت در این تحریمه، در این خود تکلیفه، تحریمه. گفتیم ما دلیلی بر این که هیچ مفسده ای نداریم انصافا نداریم، بنابراین با احتمال هم که نمیشه نقض بکنیم که اون قواعد اصلی و اولی که احکام تابع مصالح مفاسده به قوت خود باقیه، چون ناقض ندارد که. قانون میگوید احکام تابع مصالح چیه؟ مفاسد نفس الامری است، حکم شرعی، این قانون کلیه دیگه. شارع فرموده است قطره خمر حرام است، این صغرا. احکام شرعیت تابع مصالح و مفاسد واقعیت کبرا، پس حرمت قطره از خمر تابع مفسده واقعیت نتیجه. قیاس شکل اوله، استدلال محکمه. اگر بخواد بگی نه آقا این استباد مقدمش خراب بکنه دیگه، مقدمش کی خراب میشه؟ مقدمه عرض میشه خدمت شما که مثلا این که بگوییم که خمر مقصده واقعی ندارد، این دلیل نداریم را، ما بر اساس اون کبرای کلی قطره از خمر را مستاق اون کبرای کلی میدونیم. کبرای کلی کدامه؟ کبرای کلی کدامه؟ احکام شرعیه، یعنی محرمات شرعیه، اینجوری ها حرامهای شرعی تابع مقصده های چیه؟ واقعیست، یه قانون کلیه. خب قطره از خمر حرام است، بله، پس چون حرمت‌های شرعی تابع مسئله واقعیه، این مسئله واقعی داره، ما طبق این قاعده میگیم داره. حالا اگر کسی خواست بگه نه آقا این استثناء خورده، اینجا خارج از اون قاعده شما، میگیم دلیل بیارید، احتمال به درد نمیخورد، احتمال که نمیخورد دلیل به از کار بیاندازه که با صرف احتمال. بله دلیل قطعی بیاورد، آقا من دلیل دارم قطعا که اینجا هیچ مفسده ای نداره، خود دلیل نداریم دیگه که بتوانیم اون قانون کلی را چیز بکنیم، تخصیص بزنیم. ملاحظه فرمودید چجوری میشه شیوه استدلال؟ قانون کلی میگوید هر حرام شرعی تابع مسئله واقعی است، طبق اون قاعده. خب حالا اینم حرام است پس مسئله واقعی داره، میگه آقا این قانون اینجا تخصیص خورده، استثناء شده، میگیم دلیل باید بیاد، دلیل نداره. این به هر حال استدلال بود که اصلا
بله
تا اگر باشه که این دیگه نقد نمیشه اصلا، اینجوری مستاق هم هر کما اینجور
بگیم احکام تابع مطالب واقعی در تفسیری از کمرفن این معنی برد
فرق نمی کنه. وقتی که این در ماکت قبلا عرض کردیم، یکی از به نظرم جهاد منشأ اشتباهی شده است که خود شیء را یا خود فعل را قطع نظر از مکلف در نظر بگیریم، ما نمیگیم اصلا اون را، بذار گفتیم قیاسی اضافی نفسی نیست، یعنی یک قطرهش، یک لیوانش، یک پارچش، هرچی که رودش، هرچی که باشه، این در سرنوشت مکلف باید ببینیم چه تأثیری داره. اگه مصلحت داره، اگه مفسده داره، پس بنابراین اینم شد تحت اون قاعده کلی ما اصلا نقض اون نمیشه، منتها نوع مصلحت ها متفاوته. نزا لفظی نه از هر نه که حرف اونا درست میشه، حرف اونا معلومه این حرف درسته، اونا بد فهمیدن، این نزا لفظی. یعنی اگر آقایان بگن نه آقا ما هم داریم همینا رو میگیم که بالاخره یک نحو تأثیری در سرنوشت مکلف سلبا و ایجابا دارد، میگیم خب ما هم داریم همینا رو میگیم. اصلا آقایانی هم که میگن مصالح و مفاسد واقعیه اشیاء یا افعال را در مقایسه با سرنوشت مکلف و زندگی مادی معنوی او دارن مقایسه میکنن، اگه اینا بگید تو اصلا این دیگه قولی دیگری نشده، همون قوله، تعبیرش قولی فهم. خب بله، یعنی چی مقدمیت؟ خودش یه مفسده یه دیگه، یعنی خود این بله یه عدهشون که همینه میگن اصلا هیچ گونه مطلبی نیست، اصلا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه به ای نحو امکان نیست، خود این امر و خود نهی موضوعیت داره. گفتم اون میشه تقریبا اشعری مسلکی، اما اون قولی که میخواد تفصیل بده اگر این بیانی که آقا فرمودن را بگویند در واقع اصلا خارج از نظر مشهور نیست، برمیگرده به نظر مشهور. خب این نکته‌ای بود که به نظرم ابهام داشت، خودش هم یک قاعده کلی بود، توضیح عرض کردم، اگر خسته شدیدم عذرخواهی می‌کنم از نظر. اما اون رسیدن به اون استدلالی که آخر بحث عرض کردم، اما فقط اشاره می‌کنم باز یادتون بیاد که استدلال کردن به اون دیه قطع انگشتان زن توسط مرد، یک انگشت رو قطع بکند 10 شتر، 2 تا 20 شتر، 3 تا 30 شتر، 4 تا 20 شتر. این را دلیل آوردن برای این که دلیل است، برای این که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی نیست، که اگر می بود باید 4 تا انگشت می شد 40 شتر، 5 تا می شد 50 شتر. که بنده عرض کردم که این استدلال خارج از محل بحثه، این فقط رد میکنه این روایت، همونطوری که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن قول به قیاس را، یعنی اگر ما عقل ما کشف کرده بود که منهای این که شارع امر بکنه، اگر منهای این امر و نهی شارع، عقل میتونست یک مصلحت و مقصده ای را از مستقلات عقلیه یعنی میبود که بله یک انگشت دیهش 10 تا شتره، 2 تا 20 تاست، 3 تا 30 تاست، هست 4 تا 40 تاست. اگر عقل این ملاک را فهمیده بود، دقت میکنید که بله ملاکی که من میدانم برای دیه یک ان هر انگشتی کمیه، کلو اسبعین عشرت ابل. اینا عقل فهمیده بود ها، میگفتیم میبینی شاره اینجا تابع این حکم واقعی که عقل میگه نشده، ولش کرده، رها کرده، خودش برای خودش یه حرفی زده. این میشد خلاف، این میشد نقص. این که شیخ انصاری اگه یادتون باشه به صاحب فصول میگفت اینا خارج از نزاع است، یادتون هست اون نقل های ایشون را، میگفت بابا خارج از نزاع، مستقلات عقلیه که اینا نیست که. عقل ما که در اینجا حکمی نداره. ازش سوال بکنیم که مقدار دیه قطع یک انگشت چند تاست، میگه نمیدانه. مثل این است که سوال بکنیم که روزه اول شوال حرامه یا واجبه، میگه نمیدانه. من فقط میدانم روزه فی نفس الامر خوبه، روزه گرفتن. من میدانم که بالاخره به کسی ظلم نشه، حدود مثلا حق و حدود افراد رعایت بشه، اینا میدونم. اما این جزئیات که بلد نیستم، درسته؟ پس این که حالا 10 تا شطور باشه یا 20 تا شطور باشه را خود شارع آمده معین کرده، یعنی از مستقلات عقلیه نیستش که ما فهمیده باشیم نفس الامر چی چیه، که حالا حکم شارع برخلاف این نفس الامر بوده باشد. بگویید میبینید حکم شارع تابع مفسده یا مصلحت واقعی نیست، تا ملاک واقعی نیست. ما که ملاک واقعی نمیدانیم که. شارع چون فرموده است تا اینجا اینقدره، میگیم خب این لابد شارع مقدس حکمش حکیمانه است، این لابد تابع یک ملاک مفسد مستریز، ما نمیدانیم. اونجا که میفرماید نه به 4 تا که رسید دیگر میشرت من که نصف میشود، میگیم خب این هم شاید یک مصلحتی داره، ما نمیدانیم. ما که نمیدانیم که. اگر میدانستیم مصلحت این حکم چی هست، خوب دقت میفرمایید، بعد می دیدیم شارع اون مصلحت را رها کرده و خودش بر اساس رأی خودش یه حکم صادر کرده، این می شود نقض این قاعده که بله احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست. ولی من عین ما نعلم که این مصلحت این چی هست، مقدار دیه چقدر، ما که نمی دونیم که. ملاحظه فرمودید؟ پس این نقض نیست. نقض وقتی می بود که عقل ما می توانست ملاک و مقدار دیه قطع انگشتان را خودش کشف بکنه چقدره، که حالا طبق اون کشف و ملاک واقعی یه جا ببینیم که نه شارع آمده از اون عدول کرده. اینجا فقط قیاسه، نه اینکه عقل باشه، لذا قیاس هم ظنیه دیگه، که امام به ابان فرمود مهمن یا ابان، من حکم رسول الله را میگم، انکه اخذتنی بالقیاس و ان السنت اذا قیست محقتی. ملاحظه میکنید این هم راجع به این نقطه که این واقعا اصلا استدلال در توی بحث ما نداره. در ادامه ارشاد خدمت شما که فرمودن، بله این را دیگه ایشون نفرموده است، جناب آقای عابدی نویسنده همون مقاله، این را در این کتاب فقه و مصلحت آوردن و اینم من تعجب کردم. آخر بالاخره اهل فضل، حالا ممکنه خود بندن یه جایی یه چیزایی بگن، بعد بگن آقا تعجب میکنیم این آقای ربانی چجور این حرف را زده، ممکنه بشه، ممکنه یه روزی همین در اثر بندن در بیاد، ولی فعلا من واقعا تعجب میکنم. حالا من استدلال رو میگم، ببینید چجور استدلالیه. فرمودن برخی روایات بر حصر تحلیل و تحریم در کلام و شکل قرارداد در معاملات دلالت دارد. روایاتی داریم که میگه چرا این معامله حلاله، چرا اون معامله حرامه، این لفظها دخالت داره، الفاظ کلمات، یعنی اونی که این معامله را حلال کرده یا حرام کرده این واژگان است، انما یحلل الکلام و چه و یحرم الکلام. با این که خب حالا این روایات رو ما داریم، با این که تغییر عبارت و تفاوت تعبیر هیچ تأثیری در واقعیت معامله ندارد، که لفظش حالا مثلا بعتو باشه، اشتریتو باشه، یا مثلا در نکاح فرسان در بچتو باشه، انکحتو باشه، قبلتو باشه، یه چیزی دیگری باشه، اینا یه الفاظیه دیگه، جا به جر شد شد. این الفاظ میبینیم که در لسان شرع آمده و اینا موضوعیت قائل شده، انما یحلل الکلام و چه یحرم الکلام، و ما یقین داریم که نه آقا اینا در واقعیت معامله هیچ تغییری ایجاد چی نمی کند. و چنانچه حرمت صحت و بطلان شرعی معاملات تابع مصالح و مفاسد موجود در معامله بود. معامله منهای الفاظ. اگر مصلحت و مفاسد در او بود، نمی بایست این احکام تابع لفظی باشد که در انعقاد قرارداد به کار رفته است. این استدلال را در کتاب از کلام فقه و مصلحت صفحه 154 آوردم. بعد از اینکه اون استدلال های سابق را نقل کردن که خدمت را عرض کردم، فرمودن بله این را هم میتوانیم ما در تأیید این آقایان که منکر اون نظریه هستن بیاوریم. این را ایشون آورده. بله؟ نه این جناب آقای علی دوسته، اون آقای عابدی اون بود، کتاب فقه هم هستن. توجه فرمودن. این که من عرض میکنم این تعجب آور است به دو دلیل، به دو جهت. جهت اولش این است که اینا نشان میداد که آجان از بنده هم یه نقلی دیدید اعتماد نکنید، برید منبع و خودتون بدونید. این من بارها برام تجربه شده، مخصوصا در داستان آقای سروش که الا ما شاء الله دیگه ایشون اصلا میشه گفت برای من یک اصل اولیه است، نوعا خلاف واقع الا خرج به دلیل. حالا یا اصلا رجوع نکرده یا از اون حافظاش همجورش داری گفته، هر جور اصلا به مولوی رجوع کرده میگه خلاف واقع، از قرآن گفته میگه خلاف واقع، ابن عربی آدست داده میگه خلاف واقع. حالا اینجا هم میگه روایت من رجوع کردم. ببینید روایت چطوره؟ البته آدرس های کتاب هم پاورقی بعضی اشتباه هم بود، کلی من زحمت کشیدم تا اینا رو پیدا کردم. حالا من معمولا اهل کتاب هم دیگه، ببینید کامپیوتر این چیزا چیزی ندارم، ارتباطی ندارم، کتاب هم نگاه میکنم. البته یه وقت گیر بیفتم از بچه ها سوال میکنم، میگه فلان کلمه رو ببینید کجا چطور است، اینا کمک میکنن، اما تابش خودم رجوع میکنم به کتاب که ببینم. خب رفتم این کتاب ها رو نگاه کردم، ازش از منظر شریفتون که ببینم جا نیم دفته باشم اینو بخوانم خدمتون. اگر جا نیم دفته باشم که دیگه هیچ حالا اگر جا انداختم که ظاهرن جا انداختم، محصل رو بگم آدرس ها میمانه دیگه، اون مستندات رو میخواستم بگم خدمت شما که به نظرم توی این نوشته هایی که الان همراه خودم آوردم میبینم که نیست ظاهرن. خب حالا مطلب چیست؟ یاد بگم این روایات نوعاً در باب مزارعه جلد 19 همه وسائله، باب المزارعت و المساقات، این که یحلل الکرام کلام یحرم الکلام ها اونجاست. ایشان هم که آدرس داده همونجا رو آدرس داده، من اصلا نگاه کردم. سوال میکنه طرف، آجان من میخوام این مثلا زمینم را بدم به عامل کار بکنه، یا عامل میاد زمین رو میخواد روش کار بکنه، میخوام قرارداد ببندن. میگویم که فلان مقدار برای بذر میگیرم، فلان مقدار برای مثلا گاو که می آورم که این رو شخ بزنه، حالا اون وقت اینا بوده دیگه، برای این می گیرم، فلان مقدار برای این که آبیاری می کنم می گیرم، هیچ برای اینا درصد تعیین می کنم. جایز است؟ امام می فهمد نخیر. این که بیاد بگه در ازای فلان چقدر در فلای فلان، این درست نیست. باید بگوید که ما سودی که مثلا منی که عاملم، شمایی که صاحب زمین هستید، این منفعتی که از این به دست میاد یک ثلثش مال من، دو ثلثش مال شما، یا حالا برعکس هرچی توافق کردم اون توافقیه، نصفش مال من نصفش مال شما، کاری به کار این که در ازای بذر چقدر، در ازای نمیدونم آب چقدر، در ازای شخم میزنم چقدر، به اینا کار نداشته باشه. فقط بگوید آقا من این را میکارم، زمین مال شما، منم عامل هستم، محصولی که از این به دست میاد، حالا مرکبات هست، هرچی که هست، غلات هست، یک نصفش شما نصفش مال من، ضررم مثلا فرض کنید که با هم تقسیم میکنیم، اگه ضرری هم کرد سودش هم اینجور تقسیم میکنه، اینجوری بگه. بعد میگه انما یحلل الکرام کلام و یحرم الکلام. این چه ربطی به الفاظ دارد که کلمات در معامله اگر بگیم مثلا بعت و اشتریت و زدوشت و انکحت و چه، یعنی چه ربطی به این داره؟ این که نگم تعجب است با نمیدونم مراجعه فرمودن به اینجور نوشتن، خیلی چیز عجیبیه. انما یحلل، اینجا یحلل الکرام یعنی شرط نه لفظ، انما یحلل الکرام کلام و یحرم الکلام یعنی شرطها معامله رو عوض میکنه. نه اینکه لفظ دخالت داره یا نداره ها، کلام یعنی شرط، لفظ کلام یعنی شرطه. اگر این شرط رو بکنی که در عزای نمیدونم بدر چقدر بگیرم، در عزای شخم چقدر بگیرم، در عزای آبیاری چقدر بگیرم، این کلام شما حرامش میکنه معامله را. این معامله نباید این شرایط درش بیاد. اما اگر بگی که من کار میکنم ضررش مثلا نیست، سودش هم مثلا نیست، ضررش دو سش مال من، دو سش مال شما، هرچی ضرر کرد هرچی منفعت کرد، میگه یو حر مال کلام، یعنی اینجوری معامله را قرار ببندی شرط کنی، متن معامله است. متن معامله اینه که با این شرط حلاله، با این شرط حرامه، کار به کار الفاظ نداره. یک دو سه تا روایت اینا هست، دو صفحه هست، دو صفحه یه وسایل رو آدرس شو انشاءالله بس متن میگم دقیق تر که مراجعه کنید. یه روایتی هم هستش که کسی روایت بیه سوال میکند از حضرت امام صادق علیه السلام که آه من اگر به یه نفر بگم مثلا بنده مثلا کتابی دارم، ماشینی دارم، فرشی دارم، هر چی دارم، بی آقا که اینجا جلوس فرمودن مثلا، من مثال عرض میکنم، من به ایشون بگویم که اشتر اربح که کذا و کذا، متن حدیث هستا، اشتری هم نیست، تو هم تهذیب را نگاه کردم، هم وسائل را نگاه کردم، هم کافی را نگاه کردم، اشتر هست. این که در پاورقی کتاب اشتری اشتری اربحوف اینجور نیست، اشتر، من به ایشون میگم اشتر، یعنی مال من را بخر، اربحو که کذا و کذا، اینقدر به تو سود میدم. امام فرموده است که اگر اینجوری باشه که اگر خواست بخره، اگر خواست نخره، اختیار دستش باشه، این مانعی نداره. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اینجا این تعبیر هست. روایت هم مشکله که چی میخواد روایت هستن، یعنی این مقداری روایت معناش مشکله. لذا مرحوم مجلسی مرآت العقول آقایان پاورقی وسائل هم نوشتن کلام ایشون را، یعنی بهترین بیان مال مرحوم مجلسیه که ایران معنا کرده. گفتم معناش اینه که اگر من به ایشون بگم این را برای خود من بخر، مثلا یه ملکی را، یه مالی را بخر برای من بخر که وکیل من باشه، که معامله مال من باشه، نمیتونم به ایشون سود بدم چون اصلا معامله مال منه. اما اگر بگویم اشتر لنفس کرد ثم بعه لی، میخوام یه چیزی گیرین آقا بیار، نمیخوام پول همجوری بهش بدم منت سرش باشه، یه راهیه، میخوام به آقا یه پولی بدم، میگه آقا شما این جنس رو بخر برای خودت، من دوباره از تو میخرم با سود، یعنی اگر تو 1000 تومان خریدی من 12000 تومان ازت میخرم. امام میگه اگه اینجوری باشه عیب نداره. انما یحلل الکلام و چه یحرم الکلام، حتی چه ربطی به الفاظ داره؟ یعنی نوع معامله، متن معامله دو جور میشه، یحلل الکلام یحرم الکلام، متن معامله رو عوض داره میکنه یا شرط معامله رو داره عوض میکنه. نه اینکه معامله یه چیزیه قلمبه اون طرفه، بعد حالا یه لفظی هم با مثل کلا ترش میذاریم مثلا، یا مثلا مثل یه لباسی روسری رو سرش میندازیم مثلا، اینجوری که نیست که. من میگم که اصلا تعجب کردم که چطور این احادیث اینجوری معنا کردن، حقیقتا تعجب کردم. این اولا حالا وقت گذشت، ثانیا افراد همونجوری باشه که آیین فرمودن، اصلا سلام نه آسلم نه، چی گفته است که الفاظ هوا ان منصور است؟ کجا شما در آوردی؟ از کجا میگید الفاظی هیچ دخالتی در این عالم ندارد؟ الان از حروف بعضی از وقایع را پیش بینی میکنن با همون الفاظ و کلمات و اینها، ارتباط با نظام هستی داره، ما نمیدانیم. این حالا این لفظ اگر به جای ان تحت مثلا در وشتی یه چیز دیگه بگه، لابد این یه دخالتی داره، شما کجا میدونید نداره؟ پس اولا احادیث این معنا را نمیخواد بگه که الفاظ باشه شرط معامله، متن معامله عوض میشه. حالا افرادتا اینجور باشه، از کجا میفهمید الفاظ بی تأثیره؟ ما که نمیدونیم که، لعله تأثیر داشته باشه. این نقض شما نقض احتمالی یا نقض یقینی چی؟ نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.